أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با بیع مال رهن بود. اصلا بحثمون از اینجا شروع شد که گفتیم از شرایط عوضین این هست که تلق باشن، ملک تلق باشن، و بعضی از موارد که ملک تلق نیست، یعنی مالک تسلط بر تمام تصرفات رو ندارد، اینجاها بیع صحیح نیست. یکی از مثالهاش بیع رهن بود. گفتیم شما اگر یه مالی رو رهن قرار بدید نزد دیگری، به خاطر این عقد رهن دیگه تسلط بر تصرفات در اون مال رو ندارید. این مال ملک شماست اما ملک تلق نیست، لذا نمیتونید بیع انجام بدید. بعد این سوال مطرح شد که حالا اگه اومدیم و یه بیع انجام دادیم، این بیع باطله؟ گفتیم که نظر متأخرین این هست که بیع باطل نیست، بلکه معلقه. معلقه بر چی؟ گفتیم یه موردش معلقه بر اجازه مرتهن. مرتهن بگه آقا این مال رهنی رو رفتی فروختی، خوب کار کردی، اشکال نداره، فدای سرت. این میشه اجازه مرتهن. در مورد اجازه مرتهن گفتیم که این بیع تصحیح میشه اگر مرتهن اجازه بده، و اجازه او هم هرچند علل قاعده باید ناقل باشه، ولی فقها اون رو کاشف میدونن. این گذشت. بعد این سوال مطرح شد که آیا اگر مرتهن به جای این که بگه من بیع رو اجازه دادم، مرتهن بگه که آقا من اصلا از خیر رهن گذشتم، حق رهن را اسقاط میکنم، یا بگه من از خیر دینم گذشتم، دینم رو ابراء میکنم، که به تبع ابراء دین رهن هم آزاد میشه، چون رهن به خاطر دین تمام بشه رهن هم تمام میشه، یا اینکه خود شما بیایید فک رهن کنید، یعنی دین رو پرداخت کنید، مال رهن رو آزاد کنید. آیا با این سه امر بیع لزوم پیدا می کند یا لزوم پیدا نمی کند؟ پس عنوان بحث ما این بود. یه بار دیگه تکرار کنم به خاطر این عزیز دلی که تازه رسیدن. مالی رو من برداشتم به عنوان رهن گذاشتم در اختیار دیگران. خب این رهن پیش شما. بعد اومدم این مال رهن رو فروختم. بعد که فروختم، شمایی که مرتهن هستید و باید این بیع رو اجازه کنید تا درست بشه، اجازه نکردید یا اصلا مطلع نشدید. من اومدم فک رهن کردم، یعنی پول دین شما رو دادم، این مال رو از رهن بودن آزاد کردم. حالا که فک رهن کردم، آیا بیع من صحیح می شود یا صحیح نمی شود؟ اگه شما یه مرتهن اجازه می دادید، بیع رو درست می شد، اما حالا ما اجازه شما رو نداریم، ولی حق شما رو از این مال کوتاه کردیم، کم کردیم. آیا فک رهن، اسقاط رهن، ابراء دین، اینها هم به منزله اجازه این بیع رهن هستن یا نیستن؟ این بحثی بود که جلسه قبل اشاره کردیم. مرحوم شیخ فرمودن که آقا بعید نیست که درست باشه و اینها به جایی به منزله اجازه به حساب بیان. چرا؟ به خاطر اینکه مشکل این بیع این موبایل چی بود؟ مشکل بیع موبایل این بود که حق شما بهش تعلق گرفته بود، حق شما یه مرتهن مانع از صحت بود. شما اگر اجازه میدادید بیع رو، حقتون رو برطرف میکردید، مانع برطرف میشد، بیع صحیح میشد. اگه شما اجازه ندید بیع رو، من بیام فک رهن کنم یا شما اسقاط رهن کنید، در این موارد هم باز فرقی نمیکنه، مانع بالاخره برطرف میشه. مانع که برطرف بشه، مقتضی یعنی عقد من راهن اثر خودش رو خواهد گذاشت. این فرمایش مرحوم شیخ بود در اول کار. بعدش فرمودن البته یه احتمالم وجود داره که بگیم فک رهن یا اسقاط رهن یا ابراء دین با اجازه بیع فرق میکنه، اینا موجب تصحیح عقد نمیشوند. دلیلش چی بود؟ گفتن آقا اصلا بین اجازه و فک تفاوت وجود داره. در اجازه، خوب دقت کنید، در اجازه من اومدم به حق شما، من راهن اومدم به حق شما تعدی کردم، این مالی که در اختیار شما بوده فروختم.
خب شما در اجازه میگفتید فدای سرت، من اجازه دادم، مانع رو خودتون برطرف میکردید. یعنی یه تعدی به حق شما شده بود، شما که ذوالحق هستید مانع رو برطرف میکردید، مشکل حل میشد. اما در فکرهن اینجور نیست، تعدی شده به حق شما، شما میتونید از حق خودتون بگذرید و بی رو درست کنید. اما ما به جای اینکه بیایم در خونه شما خواهش کنیم بگیم آقا از حقت بگذر، بی ما رو اجازه بده، اومدیم دست شما رو از این مال کوتاه کردیم، اومدیم کاری کردیم که شما دیگه سلطه بر این مال نداشته باشی و نتونی عقد رو اجازه کنی. درست شد؟ خب حالا که اینجور شد، شما یه مرتهن دیگه عقد رو نمیتونی درست کنید. شما که نتونستید درست کنید، کی میتونه عقد رو درست کنه؟ دیگه هیچکی نمیتونه درست کنه. پس این عقده میشه باطل. ممکنه کسی بگه خب خود راهن درست کنه، خود راهن اجازه بده. میگیم این دیگه برمیگرده به این که آیا ما میتونیم عقدی رو در مسئله من با اشیان ثم ملک قائل به صحت بشیم نشیم. بعد اون بحثایی که اونجا مطرح شده رو اینجا دوباره تکرار کنیم. خیلی ها اونجا در من با اشیان ثم ملک قائل به صحت نیستن، اینجا هم قاعدتا نمیتونن قائل به صحت باشه. این آنچه بود که تا حالا جلسه قبل گفته بودیم. دلیل دیگری اقامه شد برای فساد. پس دلیل اولمون چی بود؟ یه بار دیگه تکرار کنیم، دلیل اول بر این که با فکرن بی صحیح نمی شود، دلیل اول چی بود؟ این بود که شما به حق غیر تعدی کردید. برای درست شدن بی باید اون غیر بگه من از حقم گذشتم. شما به جای این که این جمله رو از اون مرتهن بگیرید که بگه من از حقم گذشتم، اومدید کاری کردید که مرتهن دیگه تسلط بر این مال نداشته باشه، دیگه اصلا نتونه اجازه بده. با فکرن سلطه او رو بر این مال کم کردید، دیگه مرتهن سلطه نداره که بخواد عقد رو اجازه بده. خب خود فکرن هم که به منزله اجازه نیست، خود فکرن هم که به معنای عجزتو نیست، پس این بی دیگه صحیح نمی شود. این دلیل اول بود که تکرار کردیم. دلیل دوم، دلیل دوم استصحابه. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه آقا این بیعی که انجام شده اول کار لزوم داشته یا نداشته؟ قبل از فکرن داشته لزوم؟ نداشته دیگه. پس من اومدم مال رهن رو فروختم، به خاطر حق شما یه مرتهن این بیع لزوم نداشت، درسته؟ حالا که فکرن کردیم، شک داریم این بیع لزوم پیدا میکند یا نمیکند، استصحاب میگه چی؟ میگه قبلا لزوم نداشت، الانم لزوم ندارد. فقط ممکنه که شما اینجا اعتراض کنید به ما، بگید که ما ادله لزوم بی چیا بودن؟ ما یه ادله‌ای داشتیم که دلالت بر لزوم بی داشتن، مثل اوفو بالعقود. ها، این اوفو بالعقود میگه به عقدت وفا کن. این دلیل رو ما تو بعضی از موارد ازش رفعیت کردیم. اوفو بالعقود یه عمومی داره که ما در بعضی از افراد ازش رفعیت کردیم. در کدوم فرد؟ اونجایی که حق مرتهن تعلق گرفته بود قبل از فکرن. قبل از فکرن ما اومدیم از اوفو بالعقود رفعیت کردیم، اوفو بالعقود رو تخصیص زدیم، گفتیم اوفو بالعقود الا عقد راهن قبل از فکرن. درست شد؟ خب اون مورد تخصیص خورد. حالا که فکرن کردیم، وقتی شک میکنیم باید تمسک کنیم به چی؟ به عموم اوفو بالعقود. و وقتی عموم اوفو بالعقود رو داشته باشیم، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسد، چون استصحاب دلیل فقاهتیه، اصل عملیه. تا مادامی که دلیل اجتهادی، حالا چه عام چه خاص داشته باشیم، نوبت به اصل عملی میرسد یا نمیرسد؟ نمیرسد. تمام شد. ممکنه کسی این اشکال رو مطرح کنه به اینها، بگه ما اینجا عمومات اوفو بالعقود، عمومات لزوم بی داریم و این عمومات لزوم بی مقدم هستن بر این استصحاب. اون کسی که تمسک کرده به استصحاب به شما جواب میده. چی جواب میده؟ میگه که آقا این عمومات آیا عموم ازمانی داشتن یا نداشتن؟ اگه عموم ازمانی داشتن حق با شما بود، اما مشکل اینه که اینا عموم ازمانی ندارن. یه مثال برای شما بزنم، این بحث رو باید بازترش کنیم، تو جواب مرحوم شیخ سعی میکنیم بیشتر توضیح بدیم. حالا فعلا در حد کلام مستشکل یه سربسته اشاره میکنم. اگر یه عام می داشته باشی، مثل چی؟ همون مثال معروف اکرم کل عالمه. خب اکرم کل عالمن. سوال از شما میپرسم، عمومش از ناحیه افراد هست یا از ناحیه ازمان؟
افراد
دیگه. اکرم کل عالمن یعنی تمام افراد عالم را اکرام کن. آیا دلالت داره در تمام زمان ها اکرام کن؟ اگه میگفت اکرم کل عالمن دائما، این میشد عموم ازمانی، ولی دائما که نگفته، گفته اکرم کل عالمن، نسبت به زمان دیگه عموم ندارد. خب حالا که اینجور شد، اگر مولا بگه لا تکرم زیدن یوم الجمعه مثلا، این زید چون نماز جمعه شرکت نکرده روزای جمعه اکرامش نکن، لا تکرم زیدن یوم الجمعه. زید به واسطه لا تکرم زیدن یوم الجمعه از تحت عموم اکرم کل عالمن خارج شد، درسته؟ حالا روز شنبه شک میکنیم زید رو اکرام کنیم یا نه؟ اینجا تمسک کنیم به عام یا استصحاب کنیم حکم مخصص را؟ میشه دوران عام بین تمسک به عام و استصحاب حکم چی؟ مخصص. این بحث رو در اصول مطرح کردن مرحوم شیخ تو رسائل دارن، تو تنبیهات استصحاب دیگران هم مطرح کردن، اگر دوران عام شود بین تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص. اختلافی مبانی مختلفی وجود داره، کار ندارم فعلا، نمیخوام ورود کنم به مبانی، در حد نیاز برای توضیح کلام مستشکل. مستشکل میگه آقا اگر عاممون عموم ازمانی داشت، یعنی از جهت زمانها هم عموم داشت، میگفت اکرم کل عالمن دائما. ما میگیم زید روز جمعه خارج شد از عموم این حکم، روز شنبه ما تمسک به عموم میکنیم، میگیم جمعه اکرام نکن، روز شنبه شک میکنیم. عموم اصالت العموم در این دلیل دلالت میکنه بر اینکه شنبه زید را اکرام کنید. اما مستشکل میگه اگر عموم ازمانی نداشتیم دیگه تمسک به عام نمیتوانید بکنید. حالا برگردیم سراغ ما نحنفی، اوفو بالعقود، به همه عقود وفا کن. از جهت تعداد عقود عموم داره، اما از جهت زمانها عموم دارد یا ندارد؟ گفت اکرم، گفت اوفو بالعقود دائما، نگفت که پس از جهت زمان عموم ندارد. عموم ازمانی که نداشتیم، امر دائر شد بین تمسک به عام یا تمسک به استصحاب حکم مخصص، استصحاب مقدم میشه چون عموم نداریم. نه اینکه استصحاب بر ادله اجتهادی مقدم شده، دیگه در واقع دلیل اجتهادی نداریم، اصالت العمومی نداریم که بخواد بر استصحاب مقدم شود، پس استصحاب اینجا جاری میشه. اینم از این بیانشون. آقا قائل به بطلان، قائل به این که فکرن بیع رو تصحیح نمی کنه، تا حالا چند تا دلیل آورده؟ اگه حرفای منم نشنیدید انگشتای منو میتونید بشمارید. تا حالا چند تا دلیل آورده؟ دوتا، یه استصحاب بود، یکم اون دلیلی که اول توضیح دادیم، یه دلیل سومی هم میخواد بیاره. دلیل سومش چیه؟ یه روایت هست در باب نکاح عبد بدون اذن مولا، از این روایت هم استفاده میخوایم بکنیم برای بطلان عقد راهن در جایی که مرتهن اجازه نده بلکه ما فک رهن کنیم. روایت قضیهش چیه؟ یه عبدی بوده، خب مولاش براش زن نمیگرفته، این یواشکی رفته زن گرفته بدون اذن مولا. مولا روز میفرستاددش بیرون، میگفته برو کار کن، این خلاصه میرفته یه سر به حاج خانم میزده مثلا، برمیگشته میومد. خب این عبد بدون اذن مولا نکاح انجام داده، این نکاح صحیحه یا صحیح نیست؟ متوقفه بر چیه؟ متوقفه بر اذن مولاه. پس نگید باطله، بگید نکاحش متوقفه بر اذن مولاه. چرا این نکاح متوقفه؟ به خاطر تعلق حق مولا دیگه، چون این عبد با انجام دادن این نکاح تصرف در حق مولا کرده، پس عقد نکاحش لزوم ندارد. شد مثل کجا؟ شد مثل بیع رهن. شبیه شد یا نشد؟ دوتا مسئله، اول شواهدشو بفهمیم بعد بتونیم حکم اونجا رو بیاریم اینجا دیگه. همچنان که در بحث رهن، من وقتی مال رهن رو میفروختم به خاطر اینکه تصرف در حق شما یه مرتهن کردم، بحث بود که آیا بیع درسته یا درست نیست، اونجا هم عبد تصرف در حق مولا کرده، عبد حق اجرا صیغه نکاح نداشته، بدون اذن مولا رفته صیغه نکاح و جاری کرده، زن گرفته، حالا میخوایم ببینیم عقدش درسته یا درست نیست. گفتن عقدش معلق بر اذن مولاست. حالا اگر مولا اذن نداد یا اصلا متوجه نشد، ولی مولا روزه ماه رمضونشو عمدن افطار کرده بوده تو جوانی، حالا که بزرگ شده پشیمون شده میخواد کفاره بده. برای کفاره میگه این عبدمو در راه خدا آزاد کردم. اگر عبدشو مولا آزاد کرد، حالا که عبد آزاد شد، حق مولا برطرف شد، آیا نکاحش صحیح هست یا صحیح نیست؟ این محل کلامه، این سوالیه که تو روایت مطرح شده. پس خوب دقت کنید، یه موقع عبد میره ازدواج میکنه، مولا متوجه میشه، میگه دمت گرم، اشکال نداره، فدای سرت، من نکاح تو امضا میکنم. مثل اینکه مرتهن بگه من عقد بی رو اجازه میدم. اما یه موقع مولا نمیگه عقد تو اجازه دادم، مولا این عبد رو آزاد میکنه و خود به خود حق مولا بر این عبد برداشته میشه. حق مولا که برداشته شد، مانع برطرف شد، میخوایم ببینیم عقد نکاح صحیح هست یا صحیح نیست. اینجا روایت میگه صحیح نیست، میگه مولا باید این عقد اجازه میداد، حالا که اجازه نداد عبد آزاد شد، نکاح صحیح نمیشود. پس در ما نحن فیه هم که شما اومدی مال مرتهن رو فروختی، ما شک داریم آیا حالا که مال مرتهن رو فروختی، مرتهن حق خودش رو اسقاط کرد یا شما فکرهن کردی، با این فکرهن بیع شما صحیح نمیشود. پس دلیل بعدیمون قیاس ما نحن فیه هست بر اونجا. حالا نگیم قیاس، نگیم قیاس، بگیم که تنقیح منات یا الغای خصوصیت، یه چیزی که کسی خلاصه اعتراض نکنه که لیس من مذهبنا، قیاس جزء مذهب ما نیست. اینا حالا به عنوان یه مؤید آوردن، بعد فرمودن بل یدل علی. حالا ممکنه کسی اینو دلیل حساب کنه، ممکنه مؤید حساب کنه. این مقدار رو بخونیم ببینیم که به کجا میرسیم. پس صفحه 162 یه مرور بکنیم از کجا به کجا رسیدیم. ثم ان الظاهره ان فکر رهن بعد البی به منزله الاجازه. تا حالا گفتیم اگه مرتهن اجازه بده بی درست میشه. حالا میفرمان ظاهر این است که فکرن هم بعد از بی به منزله اجازه است. یعنی اگه مرتهن نگه من بی رو اجازه دادم، ولی ما فکرن کنیم و حق مرتهن رو از این مال جدا کنیم، آیا بی خود به خود صحیح میشود یا صحیح نمیشود؟ ایشون میفرمان ظاهر اینه که فکرن هم به منزله اجازه است و صحیح میشه. اما در مقابل ما احتمال دیگری هم مطرحه که علامه اون رو مطرح کردن و یحتمل عدم و لزوم العقد بالفک. محتمله که بگیم عقد با فک لازم نمی شود. یه دلیلشو خوندیم، رسیدیم به صفحه 163 وسط صفحه، مضافن، دقیقاً وسط های صفحه، مضافن الاستصحاب عدم لزوم الحاکم علا عموم اوفو بالعقود. دلیل دومشون مضافن به استصحاب عدم لزومی که حکومت دارد بر عموم اوفو بالعقود. یعنی درسته که اوفو بالعقود میگه به عقود باید وفادار باشید، باید پایبند باشید، اما استصحاب میگه این عقد شما قبلا لازم نبود، الان هم که فکرن کردید لازم نیست، پس بهش وفا نمیخواد بکنید. پس این استصحاب حاکم بر عموم اوفو بالعقوده. این تعبیر الحاکم مسامحه هست اینجا، چون اینجا حکومت اصطلاحی که نیست، ورودم نیست، اصلا هیچ کدوم از اینا مراد نیست. ما نمیخوایم بگیم استصحاب نظارت دارد بر اوفو بالعقود. پس مراد از حکومت همون تقدمه. پس مضافاً الی استصحاب عدم اللزوم المقدم علی عموم اوفو بالعقود، استصحابی که مقدم میشود بر عموم اوفو بالعقود. چرا؟ چرا استصحاب مقدم میشه؟ اینکه نمیشه استصحاب نباید مقدم بشه. دلیل میارن بناء علی ان هذا العقد غیر اول توضیح استصحاب، توضیح استصحاب بناء علی ان هذا العقد غیر لازم قبل از سقوط فیستصحب حکم الخاص. بنابر این که این عقد قبل از سقوط حق مرتهن، قبل از سقوط رهن لازم نبوده، حالا که قبلا لزوم نبود، لازم نبوده، فیستصحب استصحاب میشه این حکم خاص. چرا میگن حکم خاص؟ چون این نسبت به اوفو بالعقود اخصه دیگه، ما اینجا تمسک به عام نمیخوایم بکنیم، میخوایم حکم خاص رو استصحاب کنیم. لذا میفرمان پس حکم خاص استصحاب میشود. ممکنه کسی بگه ما در دوران ام بین استصحاب حکم خاص و تمسک به عموم حکم خاص رو استصحاب نمی کردیم. ایشون میفرمان بناء علی ان هذا از میخوام ولیس ذلک محل تمسک بالعام، ما نحن فی محل تمسک به عام نیست. اینجا از اون مواردی نیست که به عموم تمسک بشه. چرا؟ دلیل از لیس فی لفظ عموم زمانی حتی یقال ان المتیقن خروجه هو العقد قبل السقوط فیبقا ما بعد از سقوط داخلا فی العام. به خاطر اینکه نیست در لفظ، لفظ یعنی لفظ اوفو بالعقود، عموم زمانی، ما نداریم اوفو بالعقود دائما، ما چون در لفظ عموم زمانی نداریم تا اینکه گفته شود متیقن خروج آنچه که متیقن است خروجش عقد است قبل از سقوط. این عبارت رو تجزیه ترکیب کنم درست معنا کنید، خروجه نائب فاعل المتیقنه، ان المتیقن خروجه، آنچه که یقینی است خروجش، خبر ان چی میشه؟ هو العقد قبل از سقوط. پس اینجور عموم زمانی نداریم که گفته شود آنچه که متیقن است خروجش عقد قبل از سقوط حق مرتهن هست، پس باقی میماند بعد از سقوط حق مرتهن داخل در عام. نه، عموم زمانی نداریم. اگه یه فردی رو در یه زمانی خارج کردید دیگه این فرده به داخل عموم بر نمیگردد. پس ما یه عام داریم نسبت به افراد، ده تا فرد شامل شده، شما یه فرد گرفتی از این عام انداختی بیرون، دیگه قابل برگشت نیست، چون از زمان خارج نکردی، کلن این فرد از دایره عموم خارج شد. این فرمایش ایشون هست. حالا باید بعداً در موردش بحث کنیم که درسته یا درست نیست. و یا ایده معیدشون هم بیاریم، و یا اید ما ذکرناهو بل یدل علیه، اول تعبیر به معید میکنن بعد تعبیر به دلالت میکنن. حالا چرا تعبیر به معید میکنن بعد دلالت؟ یه چیزایی در وجه تایید گفتن، ولی اونا رو اگه ما بخوایم الان بگیم جواب بعدی که بعداً بخوایم از طرف مرحوم شیخ بدیم زیر سوال میره، لذا خیلی روش مانور نمیدیم که چرا تعبیر به معید شد یا تعبیر به دلیل شد. و یعید ما ذکرناهو بل یدل علیه، اول تعبیر به معید میکنن به خاطر این، حالا شاید وجهش این باشه، تعبیر به معید چون این روایت مربوط به نکاهه نه مربوط به رهن، بعد میگن بل یدل، ممکنه ما از اون تنقیه منات کنیم و حکم رو در مانحنفی هم بتونیم ثابت کنیم، در این صورت دلالت خواهد داشت. حالا چیه اون معیدمون؟ ما یظهر من بعض روایات من عدم صحت نکاح العبد بدون اذن سیده، آنچه که ظاهر می شود از بعضی از روایات که بیان باشد از عدم صحت نکاح عبد بدون اذن مولایش به مجرد اتقهی ما لم یتحقق الاجازه. اصطلاح این به مجرد اتقهی متعلق به عدم صحت هست، عدم صحت نکاح به صرف آزاد شدن عبد تا مادامی که اجازهی محقق نشود. یه بار دیگه عبارت رو بخونم برای اینکه صدر و ذیلش مشخص بشه. این نکاح العبد بدون اذن سیده رو بذارید داخل یه گیومه، نکاح العبد بدون اذن سیده کلش رو بذارید داخل یه گیومه، آنچه که ظاهر می شود از بعضی از روایات که بیان باشد از عدم صحت نکاح عبد به مجرد اتقش، یعنی نکاح عبد بدون اذن سید به صرف آزاد شدن صحیح نمی شود تا مادامی که تحقق پیدا نکند اجازه، یعنی برای صحتش باید اجازه شکل بگیره، تا مادامی که اجازه شکل نگرفته به مجرد آزاد شدن نکاح صحیح نمی شود. یعنی نمی تونی عبد که آزاد شد بگی خیلی خوب مانع برطرف شد پس عقد صحیحه، نه، مانع برطرف بشه کافی نیست، بلکه باید اجازه مولا رو داشته باشی. مالم یتحقق الاجازه، حالا اجازه یه کمی ما درش توسعه میدیم، اجازه یه موقع به اینه که مولا بگه عجزتو، یه موقع به مولا بگی که آقای مولا عبدت رفته ازدواج کرده، یه خنده‌ای بکنه قاه قاه بخنده و هیچی نگه. اینجا وقتی خندید هیچی نگفت یعنی چی؟ یعنی اشکال نداره، راضیم. گاهی موقع ها سکوت نشانه رضا هست. خلاصه باید رضایت رو کشف کنیم چه با لفظ چه با سکوت. پس مالم یتحقق الاجازه ولو اینکه این اجازه تحقق پیدا کنه به رزل مستکشف من سکوت سید مع علمهی به نکاح، اجازه ای که کشف می شود از سکوت مولا در جایی که علم داشته باشه به نکاح، فهمیده عبدش ازدواج کرده ولی چیزی نگفته، نگفته غلط کرده، خندیده، سکوت کرده، این نشان دهنده رضایت مولا هست. خلاصه اونجا گفته شده باید یا رضایت مولا رو از لفظش بفهمی یا از سکوتش بفهمی، اگه فهمیدی این رضایت رو نکاح صحیحه، اگه این رضایت رو از طرف مولا نفهمیدی این نکاح صحیح نیست، ولو عبد بعدن آزاد بشه، آزاد شدن عبد کفایت نمی کند، برطرف شدن حق مولا کفایت نمی کند. این هم دلیل سوم. مرحوم شیخ بعد از بیان این احتمال، تا اینجا یه احتمال رو مطرح کردیم، صفحه 162 نظر مرحوم شیخ که اول بیان کردن چی بود؟ فرمودن ان الظاهره ان فک رهن بعد البیع به منزله الاجازه، یعنی فک رهنم اجازه حساب میشه. نظر خودشون این بود. بعد گفتن و یحتمل، یه احتمالی مطرح کردن با سه دلیل. حالا میفرمان هاذا ولکن الانصاف ضعف الاحتمال المذکور. انصاف اینه که این احتمال احتمال قابل توجهی نیست و ضعیفه. چرا ضعیفه؟ ما با سه تا استدلالشو پاسخ بدیم دیگه. این که همین صفحه 162 پایین صفحه گفتن و یحتمل و یحتمل چی بود؟ احتمال این بود که فکرن یا اسقاط دین کار اجازه رو نمیکنه، یعنی بیع تصحیح نمیکنه، فقط باید مرتهن بگه عجزتو. اگه مرتهن بگه از رهنم گذشتم یا ما دینش رو ادا کنیم فکرن کنیم، این کافی نیست. این احتمالشون میفرمان احتمال درستی نیست، ضعیفه. چرا؟ ایشون میفرمان که آقا وقتی که من راهن، با من باشید دی لحظه، من راهن این موبایل رو برداشتم فروختم، خب فروختم به شما، اینجا مقتضی برای نقل و انتقال چیه؟ مقتضی برای نقل و انتقال ملک من به مشتری چیه؟ کلن اصلا از این بحث رهن بیایم بیرون. اگر قرار باشه که این ملک من منتقل بشود به شخص دیگر، مقتضی برای این نقل و انتقال چیه؟ اینه که مالک بیاد یه عقد صحیحی انجام بده، این مال رو منتقل کنه به غیر، مالک با رضایت خودش مالش را به غیر منتقل کنه. خب اینجا مقتضی تمام دیگه، من مالک این موبایل، ولو این موبایل رهنه ولی من مالکشم دیگه، من مالک این موبایل در قالب یه عقد بیع صحیح اومدم با رضایت تمام این مال رو منتقل کردم به مشتری، مشتری هم گفته قبل تو، مقتضی تمامه. فقط یه مشکل وجود داره و اون مانع حق مرتهن اومده تعلق گرفته به این موبایله. پس ما در اینجا مشکلمون مشکل عدم تمامیت مقتضی نیست، مشکل ما وجود مانعه. در واقع رضایت مرتهن جزء مقتضی نیست، جزء سبب نقل و انتقال نیست، بلکه رضایت مرتهن برطرف کردن مانع هست. حالا که اینجور شد چه فرقی میکنه که این مانع به چه شکلی برطرف بشود؟ مانع به این شکل برطرف شود که مرتهن بگوید رضیتو یا عجزتو، یا اینکه مرتهن دینشو بگیره این مال از رهن بودن خارج بشه. چه فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه. در هر دو صورت حق مرتهن از این مال برطرف میشه و این مال آزاد میشه. لذا مرحوم شیخ میفرمان که مهم این است که ما این مانع رو برطرف کنیم. حالا این مانع چه با جمله عجزتو برطرف شود، چه با جمله اسقطت الرهن یا ابرأت الدین، یا با فک رهنی که ما خودمون انجام میدیم، دین رو پرداخت میکنیم، مال از رهن بودن در میاد. در همه این موارد مانع برطرف میشه و به صحیح میشه. این اولا. ثانیا آقای مستدل، شما اومدید تمسک کردید به استصحاب، گفتید در موارد دوران امر بین تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص، چون در اینجا ما عموم ازمانی نداریم، تمسک میکنیم به چی؟ به استصحاب. مرحوم شیخ میفرمان که آقا نفرمایید، ما اینجا کی گفته عموم ازمانی نداریم؟ اتفاقا ما در اینجا عموم ازمانی داریم، خوبش هم داریم. مگه عموم ازمانی رو حتما باید از لفظ دائما بفهمیم؟ گاهی موقع ها ما از اطلاق کلام عموم ازمانی رو میتونیم استفاده کنیم. وقتی مولا میگه اوفو بالعقود، یعنی به همه عقود وفا کن، در همه زمان ها همیشه در هر جا شما به همه عقود وفا کن، هم عموم افرادی ازش برداشت میشه و هم عموم ازمانی ازش برداشت میشه. مرحوم شیخ ادعاشون اینه که در مواردی که ما دلیل عام داشته باشیم، این از حیث زمان هم عموم ازش برداشت میشود، ولو از اطلاقش برداشت میشود عموم. حالا که اینجور شد، ما یه دلیلی داریم، داره میگه به همه عقود در همه زمان ها وفا کنید. در یه بحث خاصی، در یه جای خاصی و اون جایی که حق مرتهن تعلق گرفته بوده به این موبایله، ما مجبور شدیم از این عموم رفعیت کنیم و به این عقد وفا نکنیم. چرا؟ به خاطر حق مرتهن. چون حق مرتهن به این تعلق گرفته بود تا قبل از فکرن، ما به این عموم وفا نکردیم، این عموم تخصیص خورده بود. اما حالا که حق مرتهن اومدیم برطرف کردیم، این موبایل رو آزاد کردیم، فکرن کردیم، حالا که آزاد شد چی کار کنیم؟ تمسک میکنیم به عموم عام. پس ما اینجا چون عموم داریم، در موارد دوران امر بین تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص چی کار میکنیم؟
تمسک میکنیم به آب. بعد مرحوم شیخ میفرمان که البته به این صراحت نمیفرمان ولی ظاهرا مرادشون همین باشه، میفرمان حتی اگر شما قائل باشید که در موارد دوران امر بین تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص ما به عموم عام تمسک نمی کنیم، حتی اگر قائل به این نظر باشید بگید عموم ازمانی هم داشته باشیم باز به عموم عام تمسک نمی کنیم، اینجا این مخصص شما قابلیت بقا، قابلیت استصحاب ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ما منات حکم رو میدانستیم، اینجا منات برطرف شد. ببین یه موقع یه حکمی به ما گفتن، ما منات حکم رو نمیدونیم، نمیدونیم این حکم قرار استمرار داشته باشد یا نداشته باشد. مثلا به من گفتن که زید و اکرام نکن. حالا چرا گفتن زید و اکرام نکن؟ من نمیدونم، جمعه اکرامش نکردم، حالا روز شنبه شک دارم اکرامش کنم یا نه، اینجا استصحاب میکنم. اما ما نحنفی اینجور نیست، ما منات حکم رو میدونیم، ما میدونیم چرا به ما گفتن به عقد در مورد این موبایل وفا نکن. چرا گفتن؟ به خاطر تعلق حق غیر گفتن. حالا که منات اینه، من وقتی فک رهن کردم حق غیر رو برطرف کردم، دیگه منات این حکم باقی نمیماند. منات که برطرف بشه حکمش هم میره، دیگه امکان استصحاب نیست، یا به تعبیر دیگه ما شک نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم. اینم از این. پس ولو ما در موارد دوران ام بین عموم و استصحاب حکم مخصص تمسک به عام نخواهیم بکنیم، اینجا از مواردیه که استصحاب دیگه نداریم و میدونیم این مستصحب قابلیت بقا ندارد. مستصحب که قابلیت بقا نداشته باشه دیگه قطعا سراغ عموم عام میرویم. اینم از این مسئله. اما قیاس مانحنفی به مسئله عبد، اومدید مانحنفی رو تشبیه کردید به مسئله عبد، گفتید که عبدی بدون اجازه مولاش رفته ازدواج کرده، اونجا حق مولا تعلق گرفته بوده بهش، اگه مولا نگه عجزتو، اگه رضایت مولا رو لفظاً او سکوتاً کشف نکنید، این بیع صحیح نمی شود ولو حق مولا برطرف شود با عدل. خب اومدید مانحنفی رو قیاس کردید بر اونجا، ما به شما میگیم این قیاس شما مع الفارق بین مانحنفی و اونجا تفاوت از زمین تا زیر زمین است، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا زیر زمین است، بین مانحنفی و اونجا خیلی تفاوت وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه در مانحنفی ما براتون یه دور گفتیم مقتضی برای نقل و انتقال تمامه، حق مرتهن چیه؟ مانعه. فقط یه مانع داریم، مهم اینه که این مانع برطرف بشه. اما در بحث نکاح عبد مقتضی برای نقل و انتقال تمام نیست. در نکاح عبد مقتضی برای نقل و انتقال چیه؟ تصرف عبد با اذن مولا، یعنی عبد تصرف استقلالیش نافذ نیست. تصرف استقلالی عبد نه در نکاح نه در بیع در هیچی نافذ نیست، باید حتما رضایت مولا کنارش باشه تا مقتضی تمام شود. اونجا چون رضایت مولا نبود، این نکاح عبده اصلا مقتضی برای صحت رو نداشته که بخواد بعداً با برطرف شدن مانع صحیح شود. به عبارت اخرى رضایت مولا اونجا جزء مقتضی بود، نه اینکه عدم رضایت مولا مانع باشد. عدم رضایت مولا مانع نیست. شاهدش هم براتون بگم، شاهدش اینه که در مانحنفی رهن با بی تنافی دارن. مانحنفی که بحث مانع رو مطرح میکنیم، چرا میگیم مانع؟ به خاطر اینکه رهن با بی تنافی دارن، حق راهن حق مرتهن با بی تنافی داره، لذا میگیم حق مرتهن مانع. اما در بحث نکاح عبد، عبد بودن با ازدواج کردن منافات ندارد. اگر عبد بودن با ازدواج کردن منافات داشت، میگفتیم که این منافات مانع از صحته. اما اینجور نیست، منافاتی وجود نداره، پس مانعیتی در کار نیست. مشکل اینه که تصرف عبد استقلالاً بی اثره، تصرف عبد استقلالاً مقتضی برای صحت را ندارد. خب حالا که اینجور شد، پس نمیتونید مانحنفی رو به اونجا قیاس کنید. اونجا با برطرف شدن حق مولا، با آزاد شدن عبد، ازدواج درست نمیشد، چون این ازدواج مقتضی برای صحت رو اصلا نداشت. اما در مانحنفی درست میشه، به خاطر اینکه عقدی که ما انجام دادیم مقتضی برای صحت رو داشته، یعنی دلیل تمام بوده، سبب تمام بوده، یه مانع فقط در کار بوده، مانع رو که برطرف کردیم بیع رهن
صحیح می شود. پس قیاس ما نحنفی با اونجا معل فارغ است. بگوینم
شاید که اونجایی که حق غیر مرتبط شده و حق غیر معنا، ما الان در حقیقت شک داریم در معناتیت که مرتبط شده، یعنی ما میدونیم الان حق غیر مرتبط شده الان، اما این که حق غیر الان معنات بود اینو که نمیدونیم. ممکنه چون حق غیر قبلی، اونی که قبلا حق غیر داشت، اون سبب تزلزل الان هم بشه، یعنی اون حقی که قبلا داشت باعث بود که همون موقع متزلزل بشه، باعث بشه که الان هم متزلزل بشه. ما میدونیم حقش الان مرتفع شده، اما این تزلزلی که الان هست یا الان نیست ممکنه که به خاطر همون حق قبلیش باشه. کما که خیلی موقع اون رضایت اول عقل اگه نباشه یا از بین بره، بعدا هم اثرش هست دیگه. درسته؟
ببینید اشکالتون یه جور دیگه اگه میگفتید شاید بیشتر میشد دفاع کرد. بگید که آقا این مناطی که شما میگید علت حکم نیست که حکم دائر مدارش باشه، حکمت حکمه، شاید حکمت حکم باشه، یعنی حکم دائر مدار اون نباشه. به این بیان اگه میگفتید قابل پذیرش بود، ولی این که شما میفرمایید اگه ما منات بودن رو بپذیریم، این مانع تا وقتی مانعیت داره که باشه، اگه نباشه چجور میخواد مانعیت داشته باشه؟ یعنی حق شما کی این مانعیتش باشد ولو این حق شما برطرف بشه؟ این اصلا معقول هست بگیم حق شما مانعه؟ خب چه باشد چه نباشد،
اثر که لازم نیست که همون لحظه باشه.
چرا دیگه؟ اثر همون لحظه است دیگه. بالاخره این رضایت اول بی اگر باشه شرط محققه.
حالا من و شما یه معامله بکنیم، تجارت من ترازن شاملش میشه همشه سهل، بعد من میگم که از کلاه سرم رفت، من راضی نیستم به معامله، باعث نمیشه که تجارت من ترازن به هم بخوره. رضایت اول معامله باعث میشه که نباید.
چون نقل و انتقال اون زمان انجام شد، تموم شد، رفت دیگه، شد اون شخص شد مالک.
قبلی ممکنه سرم تزلزل الان بشه، درسته الان حق غیر مرتبط شد، اما حق غیری که قبلا بوده ممکنه الان باعث تزلزل بشه.
به هر حال ایشون یه فهم دارن، دستمونو باز گذاشتن دیگه، یه فهم اینجا گذاشتن. هر چقدر شما اشکال داشته باشید میتونیم بذاریم گردن این فهم بگیم که اشاره به این اشکال. حالا عبارت رو دقت کنید، هازا بلاکن الانصافه، وقتمون هم داره تمام میشه، خدا کنه بتونیم تا اینجا بخونیم. هازا بلاکن الانصافه ضعف الاحتمال المذکور من جهت ان عدم تاثیر بیع المالک فی زمان الرهن ليس الا لمزاحمه حق المرتهن المتقدم على حق المالک بتسلیت المالک، فعدم الاثر ليس لقصور في المقتضی و انما هو من جهت المانع فاذا زال اثر المقتضی. یعنی آنچه که گفتیم داشته باش، ولی انصاف اینه که این احتمال ضعیفه، احتمال مذکور ضعیفه. از چه جهت؟ از جهت اینکه عدم تأثیر بیع مالک در زمان رهن نیست مگر به خاطر مزاحمت حق مرتهنی که گذشت، حق مرتهنی که مقدم است بر حق مالک و این حق مرتهن به سبب تسلیت مالک حاصل شده است. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، عدم تأثیر بیع مالک در زمان رهن، این که بیع مالک از همون اول تأثیرگذار نبود، دلیلش چیه؟ نیست مگر به خاطر مزاحمت حق مرتهن، نیست مگر به خاطر اینکه حق مرتهن اینجا مانع میشه و این حق مرتهن متقدم است بر حق مالک، یعنی زودتر تعلق گرفته، بر حق مالک مقدم میشود و این حق مرتهن چجوری ایجاد شده؟ به تسلیت مالک ایجاد شده. حالا که اینجور شد، حالا که حق مرتهن مالک شد، پس عدم اثر برای بیع ما نیست به خاطر قصور در مقتضی، یعنی بیع ما مشکلی نداشت، فروختن من مقتضی از جهت مقتضی تمام بود و انما هو من جهت المانع، این عدم اثر به خاطر وجود مانع هست. فاذا زال، اگر مانع زائل بشه، اثر المقتضی، مقتضی که عقد بوده باشه اثر خودش رو خواهد گذاشت. حالا اینو دیگه ما خودمون اضافه میکنیم و زوالش به چند حالته؟ چند حالت ممکنه؟ با فک باشد، ممکنه با اجازه باشد، ممکنه با اسقاط رهن باشد، ممکنه با ابراء دین باشد، فرق نمیکنه. با هر کدوم از اینها حق مرتهن ساقط بشه، مانع برطرف میشه. و مرجع ما ذکرنا، بازگشت آنچه که گفتیم به چیه؟ میخوایم یه بازگشت کلاممون رو بگیم که جواب حرف دومش هم زده بشه. و مرجع ما ذکرنا الی ان ادله سببیت البیع المستفاد من نحو اوفو بالعقود و الناس مسلطون علی اموالهم و نحو ذلک عامتون. مرجع آنچه که ذکر کردیم به این است که ادله سببیت بیع که استفاده میشه از مانند اوفو بالعقود و الناس مسلطون علی اموالهم و مانند اینها مثل تجارت انتراز، اینا عام هستن. عام که هستن یعنی چی؟ از حیث افراد که معلوم عامن، از حیث زمانم عموم دارن. خب و خروج زمان رهن یعلم انه من جهت مزاحمت حق المرتهن الذي هو اسبق. خارج شدن زمان رهن از این عموم که قبلا اومدیم زمان رهن رو چیکار کردیم؟ خارج کردیم. خارج شدن زمان رهن اون قبل از اینکه فک رهن کنیم، این دانسته می شود که از جهت مزاحمت حق مرتهن هست. الذي هو اسبق، حق مرتهنی که زودتر تعلق گرفته بوده. حالا فاذا زال المزاحم، اگر این مزاحم زائل شد، برطرف شد، حق مرتهن رو ما برطرف کردیم، وجب تأثیر البیع، واجب است که بیع تأثیر گذار باشد. یعنی واجب است که دوباره بریم سراغ عموم اوفو بالعقود و لزوم بیع رو، وجوب عمل به بیع رو برداشت کنیم ازش. ممکنه کسی بگه که ما تمسک میخوایم بکنیم به استصحاب، در موارد دوران ما تمسک به استصحاب میکنیم. میفرمان ولا مجال الاستصحاب عدم تأثیر البی، مجالی نیست برای استصحاب عدم تأثیر بی. اینجا جای استصحاب حکم مخصص نیست. چرا؟ للعلم به منات المستصحب ورتفاعه، چون ما علم داریم که منات مستصحب چی بوده و علم داریم که اون منات برطرف شده. یعنی اگر ما میدونستیم بی صحیح نیست، مناتش رو هم میدونستیم. مناتش چی بود؟ تعلق حق غیر. حالا میدونیم اون منات برطرف هم شده است. للعلم به منات المستصحب برتفاعه. حالا که اینجور شد، فالمقام من باب وجوب العمل بالعام، مقام از باب وجوب عمل به عام هست. لا من مقام استصحاب حکم المخاص، مقام از مقام استصحاب حکم خاص نیست. درست شد؟ ما نحن فی از مواردی نیست که ما بخوایم حکم خاص رو استصحاب کنیم، بلکه تمسک به عام میکنیم. اینجا یه ذره عبارت در هم و بر هم هست. تا بالاخره شما آقای شیخ اعظم، ببینید چجوری ما یه جوری سعی کردیم از خارج درستش کنیم. اینو بگم اونایی که بیشتر دقت دارن تو عبارت، بالاخره جناب شیخ شما در موارد دوران ام بین تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص، اگر خدمتون عرض بشه که عموم ازمانی رو بپذیرید و قائل به تمسک به عام بشید، دیگه چرا اومدید گفتید که استصحاب مقتضی نداره؟ دیگه چرا رفتید سراغ زیراب زدن استصحاب؟ اگه قرار عموم عام مقدم باشه، دیگه زیراب زدن استصحاب وجهی نداره. چرا شما اومدید زیراب استصحاب رو زدید؟ من گفتم از خارج شاید جهتش این باشه، که ما به خاطر اینکه قائلم عموم ازمانی دارد و تمسک به عام رو مقدم میدونیم، که به عام تمسک میکنیم. خواهیم بگیم حتی اونایی هم که اینجا تردید دارن در تمسک به عام و استصحاب مقدم میکنن، اینجا استصحابشون دچار اختلاله، استصحاب نمیتونن جاری کنن. شاید خواستن بنابر مبنای دیگران هم یه چیز بگن که حتی با مبنای دیگران هم بسازه، بلا وجهی نداشت. دیگه ما وقتی اومدیم گفتیم که عموممون از حیث زمانی عامه، دیگه نیازی نبود زیراب استصحاب رو بزنیم. استصحاب اگر ارکانش هم تمام بود مشکلی نداشت، باز هم ما اینجا استصحاب رو جاری نمی کردیم. دقت فرمودید؟ اینم از این. و اما قیاس ما نحن فیه، ده و دو دقیقه است باشه برای بعد. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.